بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نمیدونم آقایون کسی از ما خلاصه ای رو که گفتیم ترتیب داد یا نه، الان میشه کسی جایزه هم نمواست. ما آقا شما نبود، گفتیم که محصل مسئله 18 هم که 3 تا فرع اساسی بود دیگه و مقتدابه، این رو سعی کنن آقایون خلاصه ای کنن در ذیل 2 صفحه قابل گنجایش باشه، این محصل اون چه در اونجا گفته شد و استدلالی که ما آوردیم، چون ما حدود شب 20 جلسه راجع به مسئله 18 هم حرف زده ایم، اینو خلاصه کنن آقایون بیارن که ظاهرا هنوز فرصت نشده، ولی سعی کنن انشالله هر که زودتر هم بیاره بهتر. درست شد آقا؟ و چرا آفن آورخان؟ خیلی
ما چه
آخراش رسیدیم. بله درسته، اونایی که از اول. خب اما مسئله 19 هم من با خلاصه نویسی موافق نیستم، بعد از تحقیق خلاصه نویسی محصل المطلب خوبه. فیتحصل من مجمع ما تقدم الهنا فی مسئلت سامن عشره به هاکزا الاولا النقطة الاولا هاکزا النقطة الثانية النقطة الثالثة، به عربی هم بنویسید، نرید به فارسی، عادت به فارسی نویسی اصلا نداشته باشید، غلط هم بنویسید عربی بنویسید بعدا، الان در ذیل درس فارسی باید بنویسید چون نمیشه، اما بعد برید عربی رو به غلط تمرین کنید، اصلا حتی غلط می‌نویسید عربی سعی کنید بنویسید، بعد از یک سال متوجه میشه چقدر عربیتون روان شده. من در شرح لمعه حاشیه هاش خب می‌نوشتم مثل این آقایون طلبایی که الان می‌نویسن اینا، اما عربی، مکاسب عربی. الان که گاه خسته میشم برای رفع خستگی اونا رو باز میکنم، اون عربی ها رو نگاه میکنم، خندم میگه، حسابی خستگی من مرتفع میشه، چون هیچ شباهتی به عربی نداره، فقط یک الف و لام بر سر اینا آمده بیش از اون، اما همون عربی نویسیه از اون زمان که ما زمان تحصیل شروع کردیم باعث شده که امروز قلم عربی ما از فارسیمون چی بشه؟ بهتر بشه. که آقایون نجفی آمده بودن ما خدمتشون بودیم، میگفتن ما گمانمون این بوده که شما چند سالی در نجف بوده اید، چون قلم شما قلم روان نجفیه. عادت کنید انشاءالله، مثلا حتی حداقل متحصل ها را، چقدر جالبه، 1 2 3 آدم رو وادار میکنه به این که غلط های عربیش چیکار کنه؟ مرتفع کنه.
خب
دیگه ترک عربی بنویسید. میگفتن که نقل میکنن که بل تفسیر آل میزون، میگن در لبنان لبنانیون اینطور میگن، میگن تفسیر آی علامه فارسی عربی ترکی است. عربی ترکی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 19 هم. لو کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین، لو کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین فان کان مؤجلا و کان مطمئنا بتمکن کنهی من ادائهی زمان تحلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا یبعد وجوبه مع التعجیل و رضا دائنه به تأخیر، یا رضا دائنه، رضا دائنه یه مستر بشه و رضا دائنه به تأخیر میشه. مع الوثوق به امکان الاداء عند المطالبه و فی غیر هاتین صورتین لا یجب. مسئله 19 هم همانند مسئله 18 هم برخوردار از چند فرع فقهی مهم و مبتلا به در باب حج و مربوط به استطاعت است. تا اینجای عبارت که خوندیم به فرع اول از این فروع اشاره دارد. فرع اول این است که اگر کسی بالفعل دارای مقدار مالی است که وافی به انجام مناسک حج هست، و در همین زمان به همون مقدار از مالی که دارد مقروض است، یا به بیشتر از اون مال مقروض است، یا به کمتر از اون مقدار مقروض است، آیا بر این شخص حج واجب است یا خیر؟ به تعبیر دیگر، کسی که تنها مقدار مالی دارد که هم وافی به انجام حج است و هم به مقداری است که ذمه اش برای غیر نسبت به اون مقدار مشغول است، سی میلیون پول دارد که می تواند با این 30 میلیون به حج برود، در همین حال 30 میلیون بدهکار است. آیا چون این شخصی مستطیع شناخته می شود و حج بر او واجب است، یا این که مستطیع نیست چون دین و بدهی مانع استطاعت است، یا این که باید بین صور متعدد تفصیل داد، مثلا بین این که دین مؤجل است یعنی هنوز وقت لزوم پرداختش نرسیده، و بین این که دین حال همه الان باید دین بپردازه، یا بین این که به سهولت بعد از آمدن میتواند دین را بپردازد و بین اون جایی که نمیتواند بپردازد. در مسئله چندین قوله. امروز هم خیلی ما این مسئله مورد ابتلاء و متعدد به همه ماها مراجعه میکنن، میگه آقا خب من الان 30 میلیون پول دارم، ولی از کسی قرض کردم، نه این پول رو قرض کردم، نه این درآمدی است که امسال به دستم آمده، 30 میلیون دارم، اما از طرفی 30 میلیونم بدهکارم، حالا کی موعد پرداختش؟ سال آینده است. یا نه همین الانه باید بپردازم، اما طرف مهلت میده که من بعدن دینمو بهش بپردازم. آیا الان من مستطیع هستم یا نه؟ یا اصلا اصل دین مانع استطاعته مطلقا؟ آیا مطلقا مستطیع شناخته می شود یا مطلقا مستطیع شناخته نمی شود؟ یا باید بین صور چه کرد؟ تفصیل قائل شد. در مسئله اقوال متفاوتی وجود دارد و تتبع و تحقیق برای یک فقیه متتبع می طلبد که این اقوال بررسی شود، ادله اون اقوال مطرح شود و نتیجه تحقیق خودمان ارائه شد. بحث خارجی، شخص میاد مصاحبه خارج بده بدون این که قولی از اقوال ذکر کنه، میگه آقا بله این مسئله است، استاد ما اینو انتخاب کرده، فلانیم گفته نظرش اینه، گفته ما نظرمون همینه، رد شد. نشد که بحث خارج کرد. خارجی میخواد فرد رو با اقوال آشنا کند، با شیوه نقد و بررسی آگاه کند، بداند که چگونه حرف یک فقیه را تحلیل کند. میگه آقا در این مسئله چند تا قوله؟ میگه بله خب مثلا تحریر امام اینو گفته، استاد امام گفته همین فرمایش امام درسته، رد شده رفت. خب درسته که نشد، اقوال مطرح بشه، تتبع داشته باشیم، تحقیق داشته باشیم، وظیفه شرعی ماست. اگر ما در درس خارج شرکت میکنیم نمیخوام بریم مسئله یاد بگیریم، نیاز نداره این مسئله ای که امروز الان من خوندم برای یاد گرفتنش که یک دقیقه میخواست که مسئله رو بخونیم، امام اینو گفته دیگه، تفصیل داده، تموم شده را. اما ما هم در این کلاس ها، در این بحث ها افراد با حقیقت استنباط آشنا و آگاه بشن. اصلا وظیفه مون اینه، این که بریم سر درس خارج بشینیم که بله دوتا نکته هم بنویسیم یا ننویسیم، مثلا به هر نحوی شرکت کنیم. چرا؟ محلل میخوایم باشیم، شرعیه رو حلال کنیم. اینا فریب دادن خودمونه، عمرمون رو تلف کنیم، عمر زن و بچه‌مون هم تلف کنیم، مال امام زمان رو هم نفله کنیم که ما آقا رفتیم درس شرکت کردیم. نه خیر آقا، تتبع، حوصله کنیم، حوصله کنیم بفهمیم این بحث چند تا نظر داره. این آقایونی که آمدن این انظار رو مطرح کردن همینطور نشستن آقا نظر بنویسن، عمر گذاشته، وقت گذاشته تا به این نظر رسیده، باید بفهمیم منشأ این نظر چیه. در مسئله چندین قول است. قول اول قولی است که مشهور و معروفه بین جمهور از علمای اهل سنت و مشهور بین اصحاب امامیه است، تقریبا در علمای اهل سنت مخالف دیده نمی شود از تمام مذاهب، در بین امامیه مخالف دیده می شود، اما مشهور همین است. و اون عدم وجوب حج و عدم تحقق استطاعت است مطلق، هیچ تفصیل هم بین موارد دین داده نمی شود. میگن آقا دین مانع تحقق استطاعت است. اما فقهای جمهور، چون بلافاصله شما سوال میکنید، شما گفتید جمهور عامه، جمهور اهل سنت، جمهور اهل سنت یعنی همه مذاهب، حداقل ما از هر کدوم از مذاهب اهل سنت یکی از فقهاشون رو ذکر کنیم نظرشو، که معلوم بشه این جمهور تحقق دارد. اما در بین فقهای اهل سنت کاسانی که همون کاشانیه، به عربی کاسانی میگن، از علماء حنفیه در کتاب بدائع الصنایع میفرماید: و اما تفسیر الزاد و الراحله فهو ان یملک من المال مقدار و ما یبلغه الى مکه ذاهبا و جائیا، مقدار و ما یبلغه الى مکه. ادامه میده: فاضلا عن مسکنه، البته این باید بیشتر از مسکنش باشه این مالک داره، و خادمه و فرسه، تا میرسد و قضاء دیونه. زاد و راهنه‌ای که معتبر است در حج اینه که باید از قضاء دین مازاد باشد. اگر این زاد و راهنه، این پولی که دارد، مازاد بر قضاء دین نیست، استطاعت محقق نیست، این جز ضروریات معاش محسوب می شود. مانع تحقق، همون طوری که اگر فرد مسکن نداشته باشد، ماشینی نداشته باشد برای زندگیش، این مانع استطاعت است ولی پولی پیدا بکند. کذاله اگر دینی دارد و قضا نشده، این چی؟ مانع استطاعت است. این از حنفیه. حطاب رعینی، اینا از علمای مشهور اهل سنتن، خیال نکنید یک گوشه یک مثلا فقیه پیدا شده، نه. حطاب رعینی، حطاب رعینی مالکی و از علمای مالکیه، صاحب مواهب الجلیل، از مواهب الجلیل، اسم قشنگی هم هست. الجلیل منظور خداوند متعاله. آقای اسد عبدالعلای سبزواری تفسیرشو گذاشت مواهب الرحمن. خیلی تفسیر قشنگی. حیف که کامل نشد این کتاب. حیف. میگه در عالم، میگه من وقتی این کتاب تفسیر رو نوشتم خیلی در فکر بودم چه اسم براش بذارم. ببینید آقا علما کی بودن، اون وقت ما کی هستیم، ما چه میکنیم. میگه خیلی فکر کردم این کتاب تفسیرمو چی بنویسم، اسمشو چی بگذارم. مردد بودن. در عالم رؤیا رسول الله رو خواب دیدم که آقا رسول الله اومد جلو، کتابی رو به من داد که همین تفسیر خودمه، همین تفسیری که من نوشتم داره. فرمود خذ مواهب الرحمن، مواهب الرحمن رو بگیر از من. از خواب بیدار شدم، اسم کتاب رو گذاشتم مواهب الرحمن. اینه چی بودند و کی بودند که وقتی تردید میکنه اسم کتابش رو چی بذاره، پیغمبر به خوابش میاد اسم برای کتابش معین میکنه. حالا ما چه میکنیم و چه شده و خدا به خیر بگذاره انشاءالله. مواهب الجلیل میگوید اذا کان علیه دینون فقضاؤهم مقدم على الحج بلا خلاف. اگر کسی بدهکاری دارد، پرداخت اون دین بر حج بلا خلاف مقدم است. سواء کان الدین مؤجلا او حالا، مواد این دین دینی باشه هنوز به مدت پرداختش نرسیده باشد، یا نه اصلا الان رسیده، فرق نمی کنه. حتی اگر دینش پرداختش برای بنده، باز هم این دین چی میشه؟ مانع استطاعت. اینم از علمای مالکیه. شیرازی از علمای شافعیه در کتاب معروف المحذب فی فقه الامام الشافعی می نویسد: و ان وجد ما یشتری به الزاد و الراحلت و هو محتاج الیه لدین علیه، یه بدهکاری داره، لم یلزمه، حج برش واجب نیست، حالاً کان الدین او مؤجلا. اینو مطلق مگن اصلا دین هر چی که باشه، البته دین بله حالا عرض میکنیم، حالا یه نکته ایست بعدن عرض میکنیم که مراد اینها دین لازمه، نه بدهی مازاد بر لوازم. حالا اون رو عرض میکنیم، اون تقریبا مشخص، حالا بعدن عرض میکنیم، اینو نمیگن ولی عرض خواهیم کرد. نووی شرحی داره بر مهذب شیرازی به نام المجموع، خیلی کتاب استدلالی قشنگیه، حدود 17 جلده طور که در ذهنم الان هست. در ذیل همین کلام شیرازی شافعی می نویسد که هذا الذی ذکره، اون چه شیرازی در اینجا نقل میکنه، نص علیه الشافعی فی الاملاء، در کتاب الاملاءش این مطلب رو آورده. و اطبق علیه الاصحاب، مجموعه اصحاب شافعی هم همین نظر رو دارن. و فیه وجه شاذ ضعیف، البته یک قول شاذ هم وجود دارد، انه اذا کان الدین مؤجلا اجلا لا ينقضی الا بعد رجوعه من الحج لزمه. میگه یک قول وجود داره که تفصیل بدن که اگر قرض قرضیه که وقتی برگرده به راحتی میتواند بدهد، نه حج برش واجب، ولی قول شاسه. حکاه الماوردی والمتولی و غیره و بهی قطع الدارمی. اما و الصواب الاول، قول حق همو اولی است که مطلقا دین مانع است، و قطع بهی الجماهیر. قطع به الجماهیر در حقیقت میخواد بگه اختصاص به شافعیه نداره، بلکه سایر علمای اهل سنت هم همین نظر رو دارن. و نقل کثیرون انه لا خلاف فی، خیلی گفتن در این مسئله که واجب نیست، هیچ اختلافی نیست. این هم نظر کی بود؟ علمای شافعیه دیگه. خطیب شربینی هم در کتاب الاقناع که از علمای شافعی است، تصریح می کند که یشترط کون ما ذکر من الواد و الراحله و المحمل و الشریک فاضلین عندینه حالن کان او معجلن، فاضلین عندینه حالن کان او معجلن، باید بیشتر از دین باشه. حالا حال این دین دین معجل باشد یا دین حال باشه. خب پس ما در واقع کلام هم حنفیه رو گفتیم، هم مالکیه رو، هم شافعیه رو، من کلام حنبلی ها که در المغنی ابن قدامه انشالله عرض میکنیم و کلام فقهای خود ما، یعنی اونهایی که مطلقا میگن دین مانع استطاعت است، که حالا انشالله در فرد اونم عرض میکنیم و اقوال دیگر هم باید بیان بکنیم، بعد ورود کنیم به تحقیق مسئله و نتیجهی که باید در مسئله. نه در کتاب خودشونه اینا. بله این بود که اسم، نه خیر، اسم کتاباشونو آوردم برای اینکه بدانید که به خود کتاب مراجعه کنید. بله جهت چی اینه؟ ما گفتیم جمهور، وقتی که گفتیم جمهور عامه، سوال میشه این جمهور عامه کجا بود؟